예.
و الا این شاخه دوم است، اگر دارای اون شرایط محارب نباشه، اصلا اسلحه نداره، یه چاقو همراه خودش نداره، یه چوبم نداره، و الا فلهو احکامون، احکامی داره که تقدمت فی ذیل کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، و الا فلهو احکامون تقدمت فی ذیل کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. بسیار خوب، شرح این مسئله این است که بحث درباره لص رو در دو جا فقها مطرح کردن، یکی در اینجا که در بحث حد محارب است و دیگری هم در کتاب الجهاد و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در ذیل مسائل امر معروف نهی از منکر آمده که گاه می شود امر به معروف نهی از منکر با دست با عمل. از جمله این است می خواهیم جلوی دزد رو بگیریم، در اونجا میگن اگر حمله بکند خونش مباهه، یه چیزی بالاتر از حده، حد و قاضی جاری میکنه، اما اباحه دم برای تمام کسانی است که مورد هجوم لص واقع می شوند. بریم سراغ قسم اول، اون جایی که عنوان محارب بران صادق بشه، به این معنا که شهره سلاحن باشه. در اینجا باید گفت فهوه محاربون، نگفت فی حکم المحارب. بعضی ها تعبیر دارن فی حکم المحارب، نه فهوه محاربون حقیقتا. تعریف محارب چه بود؟ من شهره سلاحم لخافت ناس، اینم شهره سلاحن لخافت ناس، و اخذ الانبالی چه اضافه داره، یه چیزی بیش از محاربم، اخافه لخز الانبال، مردم آمد ترسون مقدمه اخز الانبال. خب یه عدله محارب سرد میکنیم، ما چه تعریف برای محارب کردیم؟ فعلاهازا تمام اطلاقات محارب در کتاب و سنت چنین لصی را شامل میشود. تمام اطلاقاتی که در کتاب و سنت درباره محارب داریم شامل چنین لصی که شهر سلافن و اخافن ناس و اخذ الاموال میشه. اصلا از اطلاق بالاتره، خود آیه به یه معنا صراحت داره، چون تو قطع ایدیهم و ارجلهم به مناسبت اخذ اموال دیگه، معلوم میشه اون کسی که اخافه میکنه شهر سلاحنه اخذ اموال میکنه، در متن آیه آمده تو قطع ایدیهم و ارجلهم به مناسبت اخذ امواله. بناهن علا ذالک شاخه اول به طور قطع و یقین داخل در معنی محارب است، محارب است، و اطلاقات ادله شامل اینجا می شود. تعبیر شهید ثانی داره در مسالک، تعبیر خوبیه، در شرح کلام جواهر جواهر میگه اللص محارب مطلقه، ولی شهید ثانی مقیدش میکنه، عبارت مسالک در جلد دوم صفحه 45 عبارت اینه: اللص ان شهر سلاحا و ما فی معناه فهو محاربون حقیقتا. اللص ان شهد سلاحن و ما فی معنا. این ما فی معنا اشاره به همان است که سابقا میگفتیم آیا سنگم جز اسلحه هست، عصا هم هست نیست؟ اما حرفایی که سابقا داشتیم سلاحی یا در ما فی معنای سلاح اگر سنگ گفتیم جانشین سلاح می شود، عصا جانشین سلاح می شود. بله فهو محاربون حقیقتن، میگه مصداق حقیقی محاربه، نه اینکه با حکم المحارب که بعضیا تعبیر کردن، محاربون حقیقتن. بسیار خوب، تمام سارقین مسلح حکم محارب رو دارن بلا اشکال. اصلا اهل سنت محارب رو جز دزدان مسلح نمیدونن، اون تا دزدان مسلح بیرون شهر اونا میگن قاطع الطریق، ما داخل و خارج شهر میگیم دزدان مسلح. چی؟ سارق رو بحث نمی کنم، لص رو میگیم. سارق مسلح در فارسی تعبیر میکنیم، سارق مسلح اینجا لص تعبیر میکنیم. بسیار خوب، الان عرض میکنم. علاوه بر این روایات، بعضی روایات هم کسریه فی ما نحن فیه هست، اون کتاب لطف کنید حدیث یک باب هفت از ابواب محارب. بله عبارت اینه: عن ابي عبد الله عليه السلام قال اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، لص محارب لله و محارب لرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي، فما دخل عليك فعلي، يعني اگر مشکلی داشته باشه به گردن من، هی مسئولیتی داره بر من یا نداره. این یک باب هفته، دوی باب هفته ما همینو میگه، میفرماید اذا دخل علیک اللص یرید اهلک و مالک، دوز وارد شد و قصد مال و اهل تو داره، فإن استطعت أن تبدره، تبدره یعنی مبادرت کنی، پیشی بگیری، فإن استطعت أن تبدره و تضربه فبدره و ضربه، پیش دستی کن و بکوب بر سرش. و قال اللص محاربون، اینجا شاهدی، و قال اللص محارب لله و لرسوله فقتل، او خب و اما کلمه لص آیا فرقی با سارق داره یا نداره؟ ما لغات متعددی رو نگاه کردیم، دیدیم میگن اللص هو السارق، اللص هو السارق با سارق یه معنی میدونن، لص به معنی سارق مسلح نیست، اللص هو السارق ممکن معنیش این باشه که یه کسی میاد و وارد منزل میشه، مخفیانه هم وارد میشه اما مسلحه، مخفیانه میاد مسلحه، وقتی با شما روبرو شد اسلحه میکشه. این سارقه دیگه، مخفی هم آمده. اگر شرط سرقت خفاست، اینا مخفی هم اومد. حالا که گرفتار شد اسلحه کشید. به هر حال لص و با سارق در لغات متعدد یک معنی کردن و تفاوتی میان اونها نگذاشتن، و لذا ما لص رو به دو شاخه تقسیم کردیم، اونی که مسلح است و شهر الصلاح و اخاف الناس، و اونی که لم یشهر و لم یخف الناس. از صادق محارب نمیگن، بله درسته، ولی در لغت معنیش اینه. باشه، بالاخره سلاح کشتی مردم بترسونه فرار کنه، بترسونه در بده. تنها چیز، اجازه بدید من اون توضیحاتش بدم، بعد از چیزی باقی مون سوال کنید. تنها چیزی که لص اضافه داره بر محاربین دیگر همان است که الان اشاره کردم، لص و اشخاص هم میتونن بکشن، لص و افراد هم میتونن بکشن، ولی محاربین دیگر رو باید دستگیر کنند و بیارند و حاکم شهر دستور دربارشون جاری کنه و یکی از حدود اربعه رو درباره اونها بگه. این خلاصه کلام در شاخه اول، و توجه داشته باشید که این شاخه اول رو در ذیل مباحث دفاع هم مطرح کردن در اونجا. نه، میگن اگه دستگیرش کرده باشن میتونن بکشن، نه اگه فرار بکنه میتونن بکشن، نه اگر حمله بکنه. دزد مهاجم به عنوان دفاع از نفس جایز کشته بشه، الا نبا ما انهو لسون به ما انهو مهاجمون جایز قتل هست. مهاربون به معنی مهاجمون، معنیش اینه. دقت کنید، عرض کردم این مسئله رو در ذیل امر به معروف و نهی از منکر که بعد از کتاب جهاد میاد در اونجا مطرح کرده ام. درباره لص دو دسته روایت داریم که من فهرستشو میگم و بعد مطالعه میکنید. اگر مسلح باشن، سارق مسلح باشه و اصلا هم بکشه، اسلحه بکشه. ببینید، سارق مسلح اگر اسلحش تو جیبش باشه بیاد مخفیانه بزنه ببره، این سارقه. و اما اگر اسلحه رو بکشه در مقابل مردم، اون وقت میشه محارب، اون وقت مصداق محارب میشه. حالا ضرورت پیش آمد کشید یا نه؟ اگر ضرورت پیش آمد کشید، داخل عنوان محارب میشه. اگر ضرورت پیش نیامد نکشید، سارق دستشو میزنن چهار انگشت. اجازه بدین من اگر اینا رو تمام نکنم بحثم روشن نمیشه. من این دو شاخشو بگم، روایتشو بگم، معلوم میشه. عرض کردم درباره لص ما دو گروه روایت داریم، یکی در باب همین هفتم محاربه. باب هفتم محارب سه تا روایت داره، هر سهش درباره لص. دو تا صریحا لص، یکشم ظاهره. و در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر در باب، ببخشید، در زید ابواب جهاد در وسائل باب 46 از ابواب جهاد العدو، باب 46 از ابواب جهاد العدو، در اونجا 17 تا روایت داره، اینجا 3 تا، اونجا 17 تا روایت، که بسیاری از اونها مال دزده و اگر حمله کن کرد بکش. مرحوم امام قدس سره شریف نخواسته به طور کامل وارد این بحث بشه، میگه اگر مصداق محارب بسم الله نیست اونجا بحث کردی، حواله میده به اونجا. بنابراین شاخه اول در اینجا بحث شد و اما شاخه دوم. در مورد شاخه دوم، یعنی اونجایی که تحت عنوان محارب نگنجد، ظاهر بعضی از فتاوا و بعضی از نصوص این است که لص غیر محارب در حکم محاربه، ولو عنوان محارب بهش صدق نکنه، که ان همه لصوص تنزیلا حکم محاربه دارن، اونایشون که مصداقن چه بهتر، اونایی که نیستن تنزیلا حکم محاربه دارن. بله دقت کنید، مرحوم محقق در شرایع میگه اللصو محاربه مطلقا، معنیش این است هر لصی محاربه، هر سارقی محاربه. آیا کسی فتوا به این اطلاق میده هر لصی محاربه، هر سارقی محاربه؟ پس این حد سرقت چی شد؟ ظاهرن احدی به این معنا فتوا نده که هر سارقی محاربه، هر سرقتی محاربه است. پس حد سرقت چی شد؟ ما در سرقت حدی داشتیم، شرایطی داشت زیاد، اگر اون شرایط حاصل بشود نصابش نمیدونم هرزش چنینش چنانش چهار انگوش قطع میکنن، فقط یه حدم داشت، نه حدود اربعه. احدی از فقهای سنی و شیعه همه سارقین رو به حکم محارب نمیدون. پس این که مرحوم محقق در شرایع میگه اللص محارب مطلقا، یا در احادیث هم داریم اللص محارب مطلقا، لابد به این ظهورش نباید اخذ کرد، الا لازمش این میشه که هر سارقی مسلح غیر مسلح هر چه باشد محاربه. پس باب حد سرقت باید برچیده بشه. احدی از علمای اسلام اینو نگفته که تمام لصوص یعنی سراغ سارقان همه حکم محارب باشن، حدی اینو نگفته، خلاف صریح قرآن میگه از سارق و سارقه فقط. بله خب این روایات اطلاق داریم، از کدم ظاهر بعض اطلاق نصوص و اطلاق الفتاوا ان اللص لص مطلقا محاربون، ولیکن لم یقل بهی احد، لم یقل بهی کسی همچین فتوایی نداده و زیر چین باری نرفته. نمیشه نتیجه صریح قرآن این است از صادق و صادق فقط و عیدیه هم یه حد داره، اونم قطعیت فقط مباینه با اون چهار حد، اون چهار حد قتل، سلب، نفی، قطع عیدی و عرجله. آیه سارق مباینه آیه محاربه، تباین داره. چه رقم شما میتوانید هر سارقی رو محارب بدونی؟ اطلاق فتاواست باشه، اطلاق روایات باشه، حملش میکنیم بر اون جای. خیلی خوب، سارق مسلح، پس بگید سارق مسلح، نه هر سارقی، هر سارقی رو نگید. این که میگن لص، من گفتم لص در لغت هو سارق، میگن مساویه با سارقه. وقت شما به جای اللص محاربون بگید از سارق و محاربون، کل سارقین محارب. اصطلاح فقها لص یه چیز دیگری باشه، لص حقیقت شرعیه، حقیقت فقهیه متشرع داشته باشه، ولی لص به ما انهو به معناه اللغوی هر سارقی رو شامل میشه و احدی از فقهای شیعه و سنه هر سارقی رو محارب نمیدونه. این خلاف صریح قرآن، خلاف صریح فتاوات، خلاف صریح روایات که برای سرقت یه حد جداگانه از حد محارب ذکر کردن. حالا ایشون صدر کدامش این است، اجازه بدید. خب میدونم دیگه، خیلی خوب، بعد اونا قرینه میگیرن برای تقیید. نه داریم دیگه، لص که سارق مسلح نیست، محقق که یه لغتی برای خودش وضع نکرده، ما باید قرینه بگیریم، بگیم لصی که در اینجا هست به قرینه بحث سرقت مراد لص خاصیه، با اقامه قرینه اینو بگیم، و الا خود به خود ما نمیتوانیم اینو بگیم، باید اقامه قرینه باشه. بسیار خوب، نتیجه این شد شاخه دوم بدون شک محارب نیست و داخل در حکم محارب نمی باشد. بله اگر هجوم بکنه به من بدون اسلحه، من باید دفاع از خودم بکنم، دفاع واجبه، از خود دفاع واجبه، از مال دفاع جایزه، از خیشتن دفاع واجبه، باید دفاع بکنم، خونشم اگه لازم شد بریزم، ولی این بحث محارب نیست. اگر دستگیر بشه دست حاکم شهر بیفته یه همچین دزد غیر مسلح، حاکم شهر فقط چهار انگشتش رو اگر دزدی کرده ای نکرده تعزیرش میکنه فقط. نتیجه این شد روایات سگانه ای که در باب هفته اینجا داریم و روایات 17 گانه ای که غالبا دلالت داره، یعنی بسیارش دلالت بر بحث ما داره، در باب 46 از ابواب جهاد العدو، اینها هیچ کدامش دلیل بر این نمیشه که سارق مطلقا مصداق محارب باشه تنزیلا، ابدا هیچ همچین دلالتی نیست، این خلاف ضرورت فقه، چون باب حد سارق و فقها همه جدا کردن از باب حد محارب، چیزی باقی نمیمانه برای سارق. توجه فرمودید؟ بله، سارقی احکام خاصی داره، از جمله احکام خاص اینه که خونش هدره، این حکم خاصه به سارقه، خواه مسلح باشه خواه غیر مسلح باشه، حتی اگر هجوم به جانتو نکنه به مالت هم هجوم کنه خونش هدره، میشود سارقو میبینیم هیچ علاجی نداره، مالمو میبره، میتونم با یه تیر بزنم بهش. منتها یه بحث مفصلی در اونجا هست که اجازه بدید ما در اینجا واردش نشیم، بذاریم مثل تحریر الوسیله به همون بحث دفاع و جهاد العدو. اون این است که وقتی میخواهیم با صادق روبرو بشیم، الاسهل و فلاسهل باید باش مواجه بشیم، یعنی اگر تیر رو به پاش بزنیم میفته، کاری ازش ساخته نیست، نباید به مغزش بزنیم. اگر چوب رو محکم رو بازوش کوبیدم پیچ میخوره مثل مار میخوابه روی زمین، نباید به مغزش بزنم مخش متلاشی کنم. الاسهل و فالاسهل. اما این الاسهل فالاسهل که میگم نمانش از استخاره بکنم ببینم کجاش بزنم و خیلی وسواس بگیرم که تا بخوام من استخاره کنم فکر کنم اونم بیاد خفه کنه منو، نه، باید یه تصمیم آنی گرفت و بالاخره حمله کرد و به اون چیزی که الاسهل و فالاسهل است باید. چی؟ نه، سارق با محارب کار نداره، سارق محارب هر دو شاخه داره، هیچ ابهامی نداره. لص دو شاخه داره مثل سارق، یه شاخش سارق مسلحه که حمله کنه شهر سلاح باشه، این محاربه. یکی دیگرش این است یه اسلحه نداره، یه اسلحه تو جیبشه. اصلا با سریع فتاوا و روایات میسازه، به علت این که اگر ما بخوایم این دومی رو جزء محارب بدونیم دیگه چیزی برای با به حد سرقت باقی. مثل که توجه نکردید من چی گفتم، شما اگر تعمیم بدید احکام محارب و همه لصوص بگیره و همه سراغ بگیره دیگه با به سرقت و حد سرقت چیزی برش نمیمونه. خب خلاف سریع فتاوا و آیات روایاته، بنابراین ناچاریم اینا رو از هم جدا بکنیم، یه شاخش در باب محاربه، یه شاخش در باب محارب نیست، باب حد سرقه است. تنها حکم خاصی که داره جواز دفاع از مال و اهل و جان در مقابل سارق و لص به هر قیمتی که تمام شود، بار آیت الاسهل و فالاسهل. ما نمی... ها لسم به عنوان محارب اگر بشه کشت، این کشتن غیر از اون کشتن حاکم شرعه. بله اینجا میگیم های محارب بشه اینجا میگیم. ولذا مرحوم یکی از این بزرگان ببینم که تصریح میکنه، تعبیر جالبی داره، میگوید که سرائره، میگه انکان مقبلن دموه حدر و انکان مدبرن فلیس دموه حدر. اگر داره حمله میکنه میاد حمله کن و خونش مباح، اما اگر داره فرار میکنه آمد تو خانه چیزی به دزده، مسلح هم بود، اصلا هم کشید، دید نه طرف از او قوی تره، پا گذاشت به فرار، به قول معروف قلاف کرد و فرار کرد، اینجا شما تعقیبش کنی بکشی جایز نیست. این داخل در الاسهل و فلاسهل نیست. این کان مقبلن دمو هدر، این کان مدبرن دیسه دمو هدر، تعبیریست تقریبا که سرائر داره. خب به این ترتیب ما دست و پای این مسئله رو جمع جورش کردیم، یه شاخش اینجا بحث کردیم، شاخه دیگرش هم باز اینجا اجمالاً اشاره کردیم و شرش همونطور که امام فرمودن در زیل کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکره. و اما مسئله نهم، مسئله نهم اونم مسئله تعدی مهمه، راجع به دار زدن، دار زدن محارب چگونه باشه. چی؟ نه، اگر راه دیگری نداشته نه، اما اگر میتواسی یه تیر شلیک کنی به پاش محارب از کار بندازی به مغزش بزنی دادگاهیه، مشکل داره، میشه زدش، میشود، خونش هدره، اون برای حفظ ماله، جنس رو برداشته سوال میکنه، جنس رو برداشته فرار میکنه. اون روایات رو دوست داریم که ای دفاع از مالت بخوای بکنی ولو خونش ریخته بشه اب نداره، دفاع از مال، از اهل، از جان ولو خون دوز ریخته بشه اشکالی نداره. نه دیگه اصحل، اصحلش بله اینجا اگه بتونید به تیر به پاش بزنی مال تو بگیری باید به پاش بزنی، نشد به مغزش بزن. خیلی خوب، حالا اون انسان در این مواقع دست پاچه میشه دیگه، حالا خیلی هم نمیتونه فکرش بکنه، تو بیاد فکرش بکنه اون در رفته. و اما مسئله نه درباره دار زدنی، این دار زدن چه رقم باید باشه؟ خیلی احتمال در کلمات علماست. عبارت امام اینه، سریع تر میخونم: یسلب المحارب حیان. ایشون میگن یسلب حیان، خواهیم دید که بعضی ها میگن یسلب میتن، اول میکشم بعد دار میزنم. یسلب المحارب حیان ولا یجوز الابقاء مسلوبا اکثر من ثلاثه ایام. این باید حیان بیاویزنشو، سه روزم بیشتر نباشه، ثم ینزل، میانش پایین. دو حال داره، یا مرده یا نمرده. فنکان میتن، ای مرده است، یغسل و یکفن و یصلا علیه و یدفن. باید امور اربعه رو در باب میت در بارش جاری کنیم: غسل و کفن و صلات و دفن. و امکان حیانه زنده مونده، دو تا احتماله، بعد از سر زنده بعضی، نه زیر بغل، گاهی بعد از سه روز میمیره گاهی نمیمیره، بعضی هم میمیرن سه روز بعضی هم نمیمیرن. و انکان حیان قیل یجهز علیه، یجهز علیه یعنی مرگشو تسریع میکنن، یه تیر خلاصی بهش میزنن، یه تیر خلاصی مغزش میزنن. و هم مشکل، شون میگن نه دلیلی نداریم که میشه تیر خلاص بیزد. نعم القول و یمکن القول به جواز سلب علا نحوین یموتو به طوری دارش بزنن که به گلوش بندازن که بمیره. و هو ایزن لایخلوم نشکا. حالا دقت کنید، من شقوق مسئله رو بگم، انشاءالله شرحشو فردا شقوقش بگم. آیا محارب و حیان به دار می آویزند یا میتن؟ دو قوله، بعضی ها میگن حیان، بعضی ها میگن میتن. اونایی که میگن میتن میگن بکش بعد بدار بیاویزان. برای چی؟ برای عبرت مردم، برای تحقیر بیشتر، برای به اصطلاح شدت عمل بیشتر. و اگر گفتیم میتن بدار میاویزن، هیچ، معلومه میتن به دار می آوزن، سه روزم بیشتر نباید به دار باشه، روایت داریم سلاست ایام. اما اگر حیان باشه، حیان دو حالت داره: آیا تناب و جایی می دازن که یقتلهو فوراً قطعاً، تناب و به گلو بندازن، یا نه به کمر، به زیر شانه ها، به پاها واژگون، به جایی بیندازن که لا یقتله قطعا. اینم دو تا احتمال در بارش دادن. بعضی ها گفتن به جایی میندازن که یقتله، احتمال دادن، ولی معروف این است که نه، به جایی نمیندازن که یقتله. اگر جایی انداختن کشتش، تمام، بازم هیچ، این احتمال کنار. اما اگر جایی انداختن که او را به قتل نرسانه، باز دو حالت داره. یه حالت این که بعد ثلاثت ایام زنده است، یکون حیاً بعد ثلاثت ایام. یه حالت هم این است بعد ثلاثت ایام مرده. اگر بعد از ثلاثت ایام مرده، هیچ، نماز و کفن و دفن و اینا هیچ. اما اگر نمرده، باز دو حالت، آیا می شود یجهز علیه، تیر خلاص بهش بزنن، یا نمیشه؟ باز دو تا احتماله. بعضیا میگن میشه، بعضیا میگن نمیشه. اینا مسائلی است که ما باید فردا تمام این شقوق انشالله که احتمالاً فردا روز آخر بوده باشد، چون این مسئله و مسئله بعدو میگم، یکی دو مثلا میمونه چندان اهمیت نداره، به خصوص اینکه روز اول ما هم میشه دیگه. در روز اول ما تا به حال ما توانستیم بله با این جمعیت و حمدالله ادامه درس بدیم و اینم عرض کنیم واقعا افراد قبل از آنی که شهریه بگیرن که مسافرت معمولا نمی کنن هستن. هوا هم که خیلی مناسب بود، مثل که روز به روز هم داره بهتر میشه، جواب امام زمان ما چی بگیم؟ بگیم صاف صاف گشتیم در حوزه، درسم نخوندیم. چرا؟ برای این که اسمش این بود که خرداد ماهه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.